بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين از تعدادی که به شمار انگشتان دست نمیرسه در کتابها اسم برده شده که این بزرگواران از اصحاب سر امیر المؤمنین علیه السلام بودن. اینها از نظر فکر و روح و قلب به جایی رسیده بودن که امیر المؤمنین علیه السلام بعضی از حقایقی که برای عموم مردم جا نداشت بیان بکنن، چون مردم ظرفیت گرفتنش رو نداشتن، برای این بزرگواران بیان میکردم. یکی از این چند نفر کمیل ابن زیاد نخعیه که از مردم یمن بود، عاشق امیر المؤمنین بود و همراه با اون چند نفر خودشون رو به نقطه ای رساندن که از همه خطرات معنوی زمان در حفاظت و در امنیت قرار گرفتن و به تعبیر دیگر خود رو به نقطه، به تعبیر قرآن کریم، ثبات قدم رسوندن. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. با این که زمان امیر المؤمنین مثل همه زمانها هجوم فرهنگی شیطانی سیلوار به مردم شد و مخصوصا سه فرهنگ خطرناک ناکسین، قاستین و مارقین و اکثر مردم رو این فرهنگ ها تحت تأثیر قرار داد و با اندیشه مردم کاری کرد که توانست باطل رو به جای حق به مردم بباورانه و حق رو باطل به باورانه. این خطرناکترین کاری بود که این فرهنگ ها دنبالش بودن و به خاطر اینکه مردم خودشون دنبال معرفت اصیل نسبت به حقایق نرفته بودن، مردم تحت تأثیر قرار گرفتن، حق رو به عنوان باطل باور کردن و باطل رو به عنوان حق. ولی این بزرگواران از هجوم این خطرات در امنیت کامل بودند، اون هم در سایه امیر المؤمنین علیه السلام. کتاب های مهم ما از قول پروردگار نقل کردن، قال الله تعالی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی. عذاب محصول هماهنگ شدن با فرهنگهای شیطانی. کسانی که در حصار ولایت امیر المؤمنینن یقینا در دنیا از خطر هجوم این فرهنگها در امانن و در آخرت هم از عذاب دوزخ در امانن. این فرهنگهای خطرناک به صورت مردم پسند هم وارد زندگی مردم شدن، یعنی با هوای نفس مردم، با خواسته های بی محاسبه مردم، با غرایز مردم، با شهوات مردم، با جهل مردم خود رو گره زدن و توانستن به مردم بباورانن که معاویه حق و علی باطل. توانستن به مردم بباورانن که سقیفه حق و اهل بیت صاحب حق نیستن. توانستن به مردم بباورانن که اون چه به عنوان معنای قرآن امثال ثمرت ابن جندب ها و ابو موسای اشعری ها براتون بیان میکنن حق و غیر ناحق و باطل. اما این چند نفر چون از معرفت بالایی برخوردار بودن، به قول امیر المؤمنین وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم، گوش خود رو وقف کرده بودن در دانش با منفعت. چه دانشی با منفعت تر از دانش قرآن؟ چه دانشی با منفعت تر از دانش اهل بیت؟ چه دهنهایی پاک تر از دهان اهل بیت و عالمان ربانیه که این دانش مسئولیت آور رو به مردم منتقل میکنه؟ امثال این بزرگواران وقتی هم در مقابل هجوم فرهنگهای شیطانی قرار میگرفتن، سریع می اومدن پیش ائمه طاهرین، تماس می گرفتن، می گفتن یه همچین خطری به ما هجوم کرده، مانند مفضل ابن عمر کوفی که وقتی در مقابل هجوم لائیکها در شهر مدینه قرار گرفت که بعضیاشون هم از جای دیگه اومده بودن برای بیدین کردن مردم، بلا فاصله میاد خدمت امام صادق، عرض میکنه یا ابن رسول الله تکلیف چیه؟ امام میفرماین طلوع آفتاب فردا بیا پیش من تا من برات حرف بزنم. 5 روز مفضل میگه من پشت سرهم اول طلوع آفتاب رفتم خدمت حضرت صادق، بخش عمده ای از ساعات روز رو برام صحبت کردن، خطر دفع شد و من در توحید ثابت قدم شدم. کار اصلی این فرهنگ ها همینه، حق رو باطل جلوه بدن و باطل رو حق جلوه بدن. قرآن مجید از این افراد و صاحبان این فرهنگ ها تعبیر به خناس کرده، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، مردم رو به جایی برسونن که بگن حق با امریکاست نه با ایران، چون حق با اوست پس باید ایران تسلیم او بشه. و مردمی که از معرفت بالایی برخوردار نیستن این باطلگویی رو قبول میکنن و میپذیرن. ارزیابی های جدید مردم در این چند ساله راجع به دین، راجع به حوزه ها، راجع به ولایت، محصولات همون خناسان. قبلا مردم این ارزیابی ها رو نداشتن، قبلا مردم احترام به حقایق میگذاشتن، اما یه عده زیادی الان با کمال بیادبی به حقایق تاخد و تاز میکنن و به اشخاصی که در این جایگاه های الهی قرار دارن حوزه های علمیه رو مورد هجوم قرار میدن، عالمان ربانی رو مورد هجوم قرار میدن، قرآن رو مورد هجوم قرار میدن، مسجد رو مورد هجوم قرار میدن، مؤمن رو مورد هجوم قرار میدن و اگه حرفی هم درباره دین میزنن میگن دین رو باید از دست عالمان و حوزه ها گرفت، قرآن رو باید از دست اینا گرفت بدین به خود مردم. هر کسی از قرآن هرچی میفهمه دینش همون باشه. این کار فرهنگ های شیطانی، میگن نسخه نویسی برای علاج دردها رو به خود مردم بسپارین، خود مردم برای خودشون نسخه می نویسن. چه معنا داره که میلیون ها تومن خرج بشه مسجدی برپا بشه، عالم متخصصی بیاد اداره اون مسجد رو بر عهده بگیره و مردم دینشون رو از زبان اون عالم بگیرن، مردم دینشون رو از خودشون بگیرن. بنای سقیفه هم بر همین بود که مردم از امیرالمؤمنین و زهرا و حسن ابن علی و حسین ابن علی دین رو نگیرن. این در باید بسته بشه. خود اونا باید یا زمینگیر بشن یا در کربلا قطعه بشن یا جنازه مردشون رو کنار حرم تیرباران کرد یا در محراب مسجد فرقشون رو شکاف که مردم برن دنبال کار خودشون. ما وقتی مردم رو از اینا جدا کردیم اون وقت هر باری دلمون بخوادم مردم میکشیم، چون مردم تا با اهل بیت، تا با علی، تا با مسجد، تا با عالم ربانیان حاضر نیستن باربر شهوات و هواهای ما بشن. دین رو باید از جایگاه خودش بیرون آورد و باید به مردم قبولون که خودتون از قرآن هرچی میفهمین همونه دین. در عهدنامه مالک اشتر یه جمله داره امیر المؤمنین، به نظر میرسه از شگفت‌ترین جملات دوره عمر امیر المؤمنین باشه. به مالک می نویسن کانه حاضر دین اسیرن بین یدی الاشرار، ننوشتن کانن ناس مردم رو اشرار به اسارت گرفتن، نوشتن خود دین رو اشرار به اسارت گرفتن که مردم دیگه دیندار نباشن. مردم دنبال مبلغین دین نرن، مردم دنبال اهل بیت و دنبال پیغمبر نرن، مردم دیگه کاری به قرآن نداشته باشن. کان هذا دین اسیرن بین یدی الاشرار، نمیگه مردم رو به اسارت گرفتن، میگه دین رو به اسارت گرفتن. حرف هجوم های فرهنگی شرق و غرب و دشمنان گره خورده با اونها در داخل اینه، دینو بگیرین از مردم. و گرفتن دین به اینه که حوزه ها رو از چشم مردم بندازیم، مسجد ها رو بندازیم، عالمان واجد شرایط رو بندازیم، تمام مردم رو به حوزه ها، به حرم ها، به مسجد ها بدبین بکنیم، دین به اسارت بیاد، مردم دیگه دیندار نباشن. دیندار که نبودن ما هر هدفی داریم میتونیم پیاده بکنیم. کانه حاضر دین اسیرن بین یدل الاشرار، هجومی آوردن که انسان وقتی این مسئله رو میشنوه میخواد خون گریه کنه. امیر المؤمنین حق به تمام معناست، علی میزان خداست، علی معیار خداست، علی قرآن مجسمه، علی جلوگاه ولایت مطلقه الهیه است. 30 سال قبل از جریان ناکسین و قاستین و مارقین که پیغمبر میدونستن اینا با فرهنگشون حق رو یا باطل می نمایونن یا گمش میدن، 30 سال پیش از هجوم این فرهنگ ها چند بار به مردم فرمود بعد مرگ من در فتنه ها حق اونجاییه که عمار در اونجا قرار داره. ببینید چقدر علی به مظلومیت کشیده می شد که پیغمبر نگفت علی حقه، چون می دونست حق رو در زمان علی که خود علیه گمش می دن یا به عنوان باطل به مردم می باورونونمش. فرمود هر جا عمار بود حق همونجاست، و در جنگ صفین دیدن عمار با علیه، با بودن عمار حق بودن علی رو بعضی ها باور کردن. خون باید آدم گریه کنه که پیغمبر علی رو میخواد به عنوان حق معرفی بکنه، باید به عمار تکیهش بده. این هجوم الان هم هست. اون زمان هجوم با یه چهره‌های ظاهر و صلاح ساختگی بود که پول زیادی هم خرج می‌کردن، وارد جامعهشون می‌کردن، زمزمه می‌کردن، روایات دروغ می‌ساختن که حق بودن امیرالمؤمنین رو مورد تردید قرار بدن و مردم رو به اونجا برسونن که بگن باطل. اون وقت خود حضرت می فرماید الدهر انزلنی، زمان منو پست کرد، ثم انزلنی، دوباره منو به پستی برد، ثم انزلنی، بار سومم چنان منو از چشمهای مردم انداخت که الان که میخوان مردم حرف بزنن تو خونه ها، تو مغازه ها، تو ادارات، یقال معاویت و علی، حتی اول اسم اونو جلوتر میگن، بعد منو و منو با اون یکی میکن. مالک اشتر میگه تو روز روشن کنار یه درخت خورما، زمان حکومت، دیدم نشسته داره زار زار گریه میکنه. گریه مرد مال شبه، اونم مال سحره، اونم مال مناجاته، اونم مال درد فراقش با خداست. مثل امیرالمؤمنینی روز روشن نمیاد گریه کنه. اما چه شده بود که روز روشن مثل مادر داغ دیده گریه میکرد؟ مالک میگه رفتم مقابلش نشستم، گفتم علی جان حادثه‌ای پیش اومد؟ فرمود نه. گفتم چرا گریه میکن؟ فرمود مالک در طول روزگار همیشه داد ملت‌ها از دولت‌ها بلند بود، ملت‌ها از دولت‌ها شکوه داشتن، ملت‌ها از دولت‌ها گله داشتن، ملت ها از ظلم دولت ها رنجیده بودن، ولی بی سابقه است در عالم که مالک من از دست ملتم عشق دارم میریزم و مرگم و از خدا از دست این مردم خواستم. این کار فرهنگ های شیطان که به مردم بباورونن علی رو نخواین، معاویه رو بخواین، حسین ابن علی رو نخواین، یزید رو بخواین، متدینین مملکت خودتون، عالمان واجد شرایط کشور خودتون، حوزه‌های خودتون، مسجدهای خودتون و نظام خودتون رو نخواین، آمریکا رو بخواین. دفع کنید اینها را. اما کمیل و افرادی مثل او خودشونو به نقطه ثبات قدم رسوندن. اینا در آتش خطر بودن اما ابراهیم بودن، اینا در فتنه ها بودن اما کمیل بودن، اینا در برابر هجوم فرهنگ های شیطانی بودن اما کل جبل راسخ لا تحرکه الاواصف بودن. کمیل در سن 90 و چند سالگی دوچار حجاج ابن یوسف شد، دیگه قدش خمیده بود، محاسنش سفید بود، یکی دو نفس بیشتر ازش نمونده بود. بهش گفت برو در مقابل مردم از علی ابن ابی طالب اعلام بیزاری کن تا به جانت کار نداشته باشم. گفت به جانم هر کاری میخوای داشته باش داشته باش، من از علی دل نمی کنم. گفت سرشو ببرنیم، بریدم، ثبوت ندارم، ثابت بودن در ایمان، ثابت بودن در باور، ثابت بودن در این که حق با علی و فاطمه است، حق با مسجده، حق با حوزه های علمیه است، حق با عالم ربانی. دقت میکنید، عالم ربانی، نه هر کی این لباسو داره، عالم ربانی یعنی اون انسانی که در نبود انبیا و ائمه کار اونا رو در بین مردم انجام میده، تمام توقعش هم اینه که مردم نسخه داده شده رو عمل بکنن، هیچ توقعی دیگه ندار. این کمیل میگه شب جمعه بود، شب از نیمه گذشته بود، تاریکی محض بود، محبوبم علی رو دیدم رفت به سجده، تا پایان سجده گریش قطع نشد، دو سه ساعت کشید. چه حالی دیدم از امیرالمومنین، صبح اومدم پیش امیرالمومنین گفتم آقا جون دیشب تو تاریکی نیمه شب در حال سجده دعایی رو ازتون شنیدم، میگین من بنویسم؟ فرمود بله. نگفت تو که دیدی من دیشب و نخوابیدم، خفتم، حال ندارم. با شوق فرمود بله، برو قلم و کاغذ بیار. رفت دوبار فرمود من شمرده میخونم، تو بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، تا و سلم تسلیم. علی میدونه که این دعا تا قیامت به نام او معروف میشه. خب بش علی در این آرزو نیست که چیزی به نام او تموم بشه. حالا کاری رو من کردم به نام یکی دیگه تموم بشه، خدا خیرش بده به نام اون تموم بشه، پیش خدا که به نام اون تموم نمیشه. من 10 میلیون دادم مسجد رو تمام کردم یه گوشش رو، حالا شنیدم به نام یکی دیگه تموم شده. خب بشه، من برای اسم خودم این کار رو نکردم، در رسم خودم این کار رو نکردم، چیز اتفاق افتاده رو میگم اتفاق نیفتد. خوش به حالتون، شما معتکف بودین نه. پس من فکر کردم شما هم بودی؟ نه. حتما ما رو لایق ندیدن، را ندید. حالا به یه معتکف میگن شما معتکف بودین؟ میگه الحمدلله مردم جوان ها معتکف بودن، دعاشون بکنید. جایی نداره بگی، دعا به نام یکی دیگه تموم بشه، پیروزی به نام یکی دیگه تموم بشه، کار به نام یکی دیگه تموم بشه. ای بیرد مشکلی دعا که تموم شد نوشتنش، فرمود کمیل وقت خوندن این دعا و اون وقت ویژه و خاصش شب 15 شعبان، که البته در کشور ما چون 15 شعبان با ولادت امام 12 گره خورده، همه جا جشن و چراغونیه و مردم از خوندن این دعا در اون شب غفلت دارن. امیرالمومنین این دعا رو مخصوص اون شب میدونه. و کمیل اگه نشد شب 15 شعبان بخونی، شبهای جمعه بخونی. اگه همه شبهای جمعه رو نتوانستی، ماهی یه شب جمعه رو بخون. نشد کمیل سالی یه بار یه شب جمعه این دعا رو بخون. نشد در دوره عمرت یک بار این دعا رو بخون که بدون این دعا از دنیا نری. اینقدر این دعا مهمه. اما دعا بخون، نه دعای سیاسی، نه دعای حزبی، نه بازی کردن با دعا. دعا، دعا یعنی آخر دعا خودت و مستمعت حس بکنن که در آغوش رحمت خدا قرار گرفتن و خدا اونها رو نوازش کرد، لمس بکنن. دعا، این دعا یه گلوی خیلی پاک میخواد، یه زبان خیلی پاک و یه روح خیلی پاک. بعدم فرمود این دعا 4 کار از دستش برمیاد. اگه دعا باشه، من کودک که بودم 7 سال 8 سال 9 سالم بود، پدرم منو میبرد یه جای دعای کمیل. از اون زمان تا حالا 50 سال گذشته. من در این 50 سال هیچ کجای ایران کمیل او را هنوز ندیدم. منبر رو رو به قبله میذاشتم، تمام چراغا رو خاموش میکردم. من 7-8 سالم بود، او 70 سالش بود. یه حوله، گاهی یه نیم حوله کنار دستش قرار می دادن. دعا که تموم می شد، اون حوله و جلوی پیراهنش از گریش خیس شده. کمیل می خوند، زمین رو تا آسمون می کشد، مردم رو تا پیش خدا می برد. مردن عجیبی هم داشت. یکی از دوستان دوستان من رفته بود دیدنش، زمستون بود، زیر کرسی نشسته بود، خیلی هم حالش شاد بود. این دوست دوست من راجع به مرگ و سختی مرگ و فراقی که از مرگ برای آدم پیش میاد شروع میکنه براش صحبت کردن. ایشونم کامل گوش میده، حرفاش که تموم میشه میگه چقدر امرو اومدی پیش من دریوری گفتی. این حرفایی که تو درباره مردن میزنی نیست. مردن یعنی نقطه پایان فراغ و رسیدن به وصل، و این شکلی هم میتونه آدم بیمیره، به این راحتی سرشو میذاره رو کرسی و از دنیا میره. خمیلی میخواد. 22 سالم بود رفتم اصفهان برای دیدن آیت الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب. یک طلا فروش پیش ایشون نشسته بود با پالتو محاسن، آثار سجده به پیشانی. می گفتن این طلا فروش در ایمان، در درستی، در پاکی، در شرع معامله کردن حرف اول رو می زن. از اولیاء خدا بود. ایشون خودش برای من گفت، گفت 70 سال پیش که الان که من برای شما دارم میگم میشه 100 سال پیش، میگفت اصفهان برق نیومده بود، ماشینم نیومده بود، تخت فولاد قبرستان اصفهان با شهر حدود 20 کیلومتر فاصله داشت. مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای ریزی شبای جمعه 2 نصف شب تخت فولاد کمیل میخوند. پدر من اون طلا فروش بود، از اصحاب کمیلش. یه شب جمعه عذری براش پیش اومد، نمیتونست بره. ظهر میره نماز جماعت عاشق مرتضا، گریه میکن، میگه من امشب نمیتونم بیام کمیل، چون بعد اول شب را میفتادم که 2 ساعت بعد برسن اونجا. عاشق مرتضا میفرمن مانعی نداره، من کمیل رو 1-2 شروع میکنم، شما برو بالا پشت بون رو به قبله، من تخت فولاد کمیل میخونم، به هوا میگم که صدای منو به تو برسون. تا میگو پدرم اون شب رو پشت بون عین این که کنار منبره با کمیل عاشق مرتضا خودشو به نماز صبح رسون. کمیل کمیل به خونه آدم. متاسفانه این دعاهام قاطی شده. کمیلی که از گلوی امیرالمؤمنین در اومد آدم بخونه. کمیل این دعا را هر کی بخونه تو کف و تون سر و ترزق و تو گفر. خدا از همه حوادث و فتنه ها او رو کفایت میکن. شانی رو دریایی داشت، نیرو هوایی هم داشت، نیروی زمینی هم داشت، ساواک هم داشت، چین هم باش بود، شوروی هم بود، امریکا هم بود، انگلیس هم بود، آلمان هم بود. همونا آزادی خواهان جهان رو ترور کردن، لومونبا رو کشتن، نکرومه رو نابود کردن، سوارتو رو نابود کردن، در الجزایر افراد رو نابود کردن. دشمنترین دشمنانشون حضرت امام بود که محافظ نداشت، اسلحه هم نداشت، اون وقت نیرو هم نداشت، ارتش هم نداشت. خداوند متعال او رو که یه آدم دعاخون واقعی بود از شر این همه دشمن کفایت کرد. این رو تا حالا هیچ فکر کرده بودی؟ امام که محافظ نداشت، میتونستن یه ساواکی رو بفرستن قوم از دور یه گوله بزنه به امام، اما خدا همه دستا رو نگه داشت، همه قدرت ها رو توقف داد. امام تنها می اومد درس و بر می گشت. 14 سال نجف قریب زندگی کرد، یه مو از سرش خدا نزوش کم بشه، اون معنی توکف بود و تون سر. خدا به خواننده دعای کمیل یاری میرسونه. همه و تور زد، در روزی گسترده رو به روش باز می و توقفر و او رو می آموز. من این 4 تا برنامه رو در دوره عمرم از این دعا دیدم، در دیگران که خیلی دید. یه شب یه شهری سال 10 بود منبر می رفتم، بعد 10 سال شب جمعه بود داشتم می رفتم طرف جلسه تو حیات مسجد، مسجد اون شهرم 8000 متره، مال زمان اوائل قاجاری است، پر بود جمعیت. در حال رفتن یه خانومی گفت آقا من یه عرض کوتاه دارم. من وایستادم، خیلی هم با ادب بود و محجبه، زن اسلامی بود، زن دینی بود. گفت من با شوهرم عاشقانه زندگی میکنیم، 15 ساله بچه دار نشدیم، دکترا به هر دومون گفتن دوا نخوریم، نسخه هم نپیچیم، فایده ای نداره. پارسال من شب جمعه در دعای کمیل این مسجد بودم، شما در یه نقطه دعا گفتین مردم این دعا کلید حل مشکله، اگر دارین دعا میخونین مشکلتون رو با این دعا حل کنید. من الان که دارم با شما حرف میزنم از برکت دعای کمیل پارسال بچه در رحمم 7 ماه هست. تون سر یاریتون میده، تور زد اولاد روزیتون میکنه، توقفر گناهانتون رو میامون. شب بسیار مهم، شب جمعه، خانه خدا، روز دوم اعتکاف، نفسهای پاک، دلهای پاک. میدونید چقدر الان کار از دست شما برمیاد؟ اللهم و اسألک سؤالا من اشتد وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم في ماء بك رغبة اللهم عظم السلطان وعلى مكان وخفي مشروع وظهر وغلب دهره
و جرات بود رسول و لالو بیکنم سرا لالو بیکنم سرا من حکومت اللهم لا جد للذنوب غفور ولا لدبائي غفور وقال الشهيد من أمني القبيل بالحصر مبدلا غيرا لا إله إلا سبحانك رب ربي ظلمت تجرأت بجاري وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومرك أمان اللهم مرهو شمر قبيل الفطر شم القبيل وطر دیدن امی بزرگ بارشون با یه دنیا مدار و عذب با قدم های آهسته داره تو بیابان میگرده خدایا امی ما دنبال چی میگرده چی گم کرده اگرم چیزی گم کرده باید تو خیمه گم کرده باشه خدا رحمت کنه قدیمی ها رو با شعرهای ساده شون چقدر زیبا گفتن نمیدونن امه در باطن خودش داره برای خودش روزه میخونه گلی گم کردن دیدن اومد نشست داره نیزه شکسته ها رو کنار میزنه شمشیر ها رو کنار میزنه دیدن زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گرفت رو دامن گذار رو کرد به مدینه صلی الله علیه یا رسول الله تو از راه حسین که برم بلون به دیما مقدس الاعضا اللهم اهلنا حياة محمد وآل محمد
فأمتنا ممات محمد وآل محمد فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم ارحم إمامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا رب العالمين.